باب شرف النبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 229 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع کتاب شرف النبی تقدیمتون میکنیم. امید که مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
شرف النبی اثر ابو سعد یا ابو سعید عبدالملک ابن محمد ابن ابراهیم نیشابوری مشهور به واعظ خرگوشی یکی از آثار مهم شیعی است. خرگوشی از علما و عارفان برجسته قرن چهارم هجری قمری بود و آثاری ماندگار از خود به جا گذاشت. از میان این آثار شرف النبی جایگاه خاصی در بین تألیفات او دارد. وجه تسمیه خرگوشی برای آن است که او در کوچه‌ای به نام خرگوش واقع در یکی از محله‌های بزرگ نیشابور به دنیا آمده بود. البته معلوم نیست که شهرت او به این نام به خاطر همان کوچه است یا اینکه آن کوچه را به نام او خرگوش نامیدند. این عارف بزرگ و عالم مشهور آثار دیگری هم به نام‌های تهذیب الاسرار، بشارت، اشارت و عبارت و از این قبیل دارد که اغلب آنها از بین رفتند و اثری از آنها در دست نیست. حتی به گفته محققان در موزه‌های تاریخی جهان نیز نمیتوان سراغی از آنها گرفت. به هر حال بهترین کتاب خرگوشی همین شرف النبی است که به نام‌های مختلفی منتشر شده است، از جمله شرف النبوه، دلایل النبوه و شرف المصطفی. موضوع کتاب شرف النبی شرح سیره و شمایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. گرچه این اثر خرگوشی در این مورد آغاز کننده و مبتکرانه نبوده، اما به خاطر برخی امتیازات همیشه از منابع مهم شیعی شمرده شده است. پژوهشگران تاریخ تألیف آن را بین سالهای 385 و 390 هجری قمری دانستند و معتقدند که اصل آن چندین مجلد بوده است. میگویند این که امروز از این اثر در حدود 500 صفحه در اختیار ماست و ترجمه نجم الدین محمود راوندی از عربی به فارسی است، در واقع مختصری از آن مجلدات گم شده است. مصحح این نسخه باقی مانده هم شادروان محمد روشن است که کتاب را در انتشارات بابک به چاپ رسانده. کتاب شرف النبی واعظ خرگوشی با اختصاص دادن مطالب خود به معجزات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در نیمه دوم قرن چهارم هجری قمری یکی از آثار ماندگار در زمینه به قول محققان گونه شناسی معجزات پیامبر است. این محققان میگویند شرف النبی در مقایسه با دیگر کتاب‌های مربوط به این موضوع گرچه از حجم کمتری برخوردار است، اما غنی و پربارتر از همه آنهاست. این اثر دارای 57 باب است. مطالب آن هم از مژده تولد پیامبر قبل از به دنیا آمدن آن حضرت و تولد او و رشد او آغاز می شود. سپس مراحل رسیدن آن حضرت به جایگاه والای رسالت و فضیلت های ایشان به طرزی جذاب و خواندنی بیان شده است. واعظ خرگوشی در بخشای دیگری از شرف النبی به معجزات پیامبر می‌پردازد و آنها را جدا از سیره ایشان شرح می‌دهد. البته هیچ تقسیم بندی خاصی در مورد معجزات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم چه از نظر وضعیت زمانی و چه محتوایی و مکانی در شرح واعظ خرگوشی در این مورد صورت نگرفته. اغلب کتاب‌هایی که به معجزات حضرت رسول پرداختند دسته‌بندی‌هایی انجام دادند، اما این کتاب چنین رویه‌ای ندارد و به طور تلفیقی و عمومی به معجزات آن حضرت پرداخته است. گزیده ای از سرفصل‌های مطالب شرف النبی را به نقل از فهرست تصحیح شادروان استاد محمد روشن مرور میکنیم. سرشته شدن گل آدم با نور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. وجود نوری در چهره عبدالمطلب که به واسطه آن لشکر ابرهه شکست خورد. نوری که به سبب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پیشانی عبدالله ظاهر شد. همه علاماتی که در زمان به دنیا آمدن پیامبر ظاهر شد، پراکنده شدن بوی خوش از ایشان در فضای خانه، درد نداشتن آمنه در هنگام تولد ایشان، نشانهایی که زمان تولد ایشان در کعبه رخ داد، سایه افکندن ابرها بالای سر ایشان در سفر به شام، دیده شدن دو فرشته بالای سر ایشان توسط خدیجه، ندایی که ایشان در زمان نزدیک شدن به بت‌ها میشنید، سخن گفتن حیوانات با ایشان، ماجرای شکافته شدن درخت برای ایشان، تسبیح سنگریزه در دستان ایشان و نال سردادن ستونی که ایشان هنگام خطبخوانی مدتی با آن تکیه می داد. شرف النبی روی هم رفته 102 روایت از معجزات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نقل کرده است. البته از این 102 روایت چند نمونه به شکل تکراری و راویان متعدد ذکر شده، به این صورت که یک معجزه را با 7 روایت و از دیدگاه‌های گوناگون در کتاب می‌خوانیم. بنابراین گاهی روایات از 102 فراتر می‌رود و در نهایت به 120 روایت می‌رسد. مؤلف شرف النبی ابو سعد یا ابو سعید خرگوشی، مشهور به واعظ خرگوشی، سفرهای متعددی به خاطر تألیف شرف النبی انجام داده بود، از جمله به عراق، حجاز و مصر و خانه خدا را هم زیارت کرده بود. میگویند وضعش آنقدر خوب بوده که بعد از بازگشت از زیارت خانه خدا بیمارستانی در نیشابور ساخت و بسیاری از طبیبان آشنای خود را در آن بیمارستان به کار طبابت و پرستاری مشغول کرد. خودش هم در اوقات بیکاری به تألیف کتاب‌های متعددی دست می‌زد، از جمله شرف النبی که در برآورد اولیه قرار بود انواع و اقسام مسائل و موضوعات را درباره پیامبر اسلام در آن گردآوری کند. حتی نوع رفتار، مزاها، نامها، فضیلت‌ها و توصیف‌های دیگران درباره پیامبر را نیز جمع‌آوری کرد و اکثر آنها را در این اثر به ثبت رساند، ولی نتوانست آنها را به طور کامل ثبت کند. با این حال کار او را بسیار مهم و مبتکرانه دانستند و به ویژه از نظر ادبی و نثر فارسی آن را اثری نمونه و فصیح برشمردند. واعظ خرگوشی ارادتی تام و تمام به خاندان عصمت و طهارت داشت و لحظه ای از دوستی خالصانه در مورد این خاندان فروگذار نکرد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 229 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع کتاب شرف النبی تقدیمتون کردیم. امید که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
چه شب رو وان کویت آرند ره به سویت، چه شب رو وان کویت آرند ره به سویت، تکسیز شمع رویت، تکسیز شمع رویت، تاراب بر نباشد عکسیز شمع رویت، تاراب بر نباشد به جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در بی سر خیالی زین خوبتر نباشد، در بی سر خیالی زین خوبتر نباشد.
همراهان عزیز و ارجمند، ساعت 23:12:30 است. همچنان از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. همراهان عزیز و ارجمند، علاقمندان برنامه زنده چهارباغ، خدمتتون اعلام میکنم موضوع برنامه امشب وحدت هست. در مورد وحدت هر چقدر دوست دارید میتونید صحبت کنید، البته از ساعت 24 که همکاران ما در واحد ارتباطات حضور داشته باشن و صدای شما رو ضبط کنند. تلفن های برنامه هم 220-485 و 220-588-20. حال دعوت میکنم شنونده برنامه نامه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشید.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت پسران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردم.
نامه محمد رسول الله صلوات الله علیه به اسقف و مردم نجران، نامه مهمی از مجموع نامه‌نگاری های رسول اکرم است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه با هم گفتگو خواهیم کرد. پیامبر اکرم صلوات الله علیه گروهی از یاران خیش مانند عتبه، حدیر ابن عبدالله و صهیب ابن سنان را فراخواند تا نامه آن حضرت را به دست اسقف و مردم نجران برسانند تا در راستای رسالت الهی خیش که رسالتی جهانی بود، مردم آن سامان را نیز به سوی هدایت دعوت نماید. آن حضرت خطاب به رهبر مسیحی و نیز مسیحیان نجران چنین نگاشت:
بسم الله ابراهیم و اسحاق و یعقوب من محمد رسول الله الى اسقف نجران و اهل نجران، به نام خداوند ابراهیم و اسحاق و یعقوب. این نامه است از محمد فرستاده خداوند به سوی اسقف و مردم نجران. اگر در برابر حق تسلیم باشید، من شکرگزاریم را به سوی شما ابلاغ می کنم، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. پس از آن من شما را از پرستش غیر خداوند به پرستش خداوند دعوت می کنم و از ولایت غیر خداوند به ولایت خداوند فرا می‌خوانم. اگر از دعوتم سر برتافتید، پس باید جزیه بپردازید، و اگر از دادن جزیه خودداری کردید، پس من به شما اعلان جنگ می‌کنم. و سلام.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقی، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از مبعوث شدن به رسالت، نامه ای رو خطاب به اسقف نجران و مردم نجران نوشتن. نجران منطقه ایست در مرز یمن و از استانهای عربستان سعودی است. پیامبر این نامه رو توسط عتبه، حدیر ابن عبدالله و صهیب ابن سنان برای اسقف و مردم نجران فرستادن تا رسالت جهانی خودشون رو به مردم ابلاغ کنن و مردم رو به سوی هدایت و به سوی خدا فرا بخوانه. مردم نجران در آن زمان مسیحی بودن و لذا پیامبر نوعی نامه رو نوشتند که در واقع با همون الفاظ و با همون عناوین و با همون اعتقادات مردم مسیحی سازگار باشه و نشان بدهد که او ادامه دهنده راه پیامبران گذشته است. پیامبر نوشتن بسم الله، بسم اله ابراهیم و اسحاق و یعقوب من محمد رسول الله الى اسقف نجران و اهل نجران اما بعد. پیامبر از واژه اله استفاده کردن و به اون مصطلح مسلمانان از عنوان بسم الله الرحمن الرحیم استفاده نکردن، شاید به این جهت است که مردم مسیحی با واژه اله بیشتر مأنوس بودن و بیشتر از این واژه استفاده می کردن. در قرآن هم این واژه استفاده شده است، اله موسی، اله ابراهیم استفاده شده است. از سوی پیامبر با نام پیامبران مسیحیت نام را آغاز کردن، به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، تا بفهماند که پیامبر ادامه دهنده راه آن پیامبران بزرگوار است. بعد فرمود من محمد رسول الله، تا نشان دهد که او پیامبر خداست و مردم را به سوی خداوند فرا می خواند. همان خدایی که ابراهیم و اسحاق و یعقوب مردم را به سوی آن فرا می خواندند، مردم را به پرستش خداوند دعوت می کند و از پرستش غیر خداوند برحذر می دارد.
الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله.
سپس پیامبر مردم رو به یگانگی خداوند و به پرستش خدای یگانه فرا خواندند. فرمودند من شما را به پرستش خداوند دعوت می کنم و از پرستش غیر خدا برحذر می دارم و به ولایت خداوند شما رو فرا می خوانم و از مردم خواستند که ولایت او رو بپذیرند. همه پیامبران الهی مردم را به پرستش خدای یگانه فرا خواندند. و اما این که پیامبر مسیحیان را به پرستش خدای یگانه فرا خواندند، شاید از این جهت باشد که مسیحیت در آن زمان هم قائل به تثلیث بودند و یا اینکه خود حضرت مسیح را خداوند می‌دانستند یا اینکه او را فرزند خداوند می‌دانستند و هر دوی این نوع نگاه شرک است و برای خداوند شریک قائل شدن است. مردم برای اسقف‌ها و برای رهبانان خود مقام بلندی قائل بودند و اونها رو مقدس می دانستند، اگرچه مطمئنن اونها رو پرستش نمی کردن، ولی برای اونها جایگاه ویژه ای را قائل بودند. لذا پیامبر نامه را به اسقف و بزرگ مسیحیان نجران فرستادند.
پیامبر اکرم صلوات الله علیه در این نامه مانند بسیاری از نامه های دیگر سخن را با نام خداوند آغاز می کند، همان گونه که در برخی از آن نامه ها گذشت. این مسئله نشان از اهمیت نام خداوند در آغاز کارها از دیدگاه آن حضرت است و بر مسلمانان است که از این سیره نورانی آن حضرت تأسی نموده و آغاز کارها را با نام و یاد خداوند آغاز کنند. بیشتر منابع نامه نقل کردند که پیامبر اعظم نامه را با جمله بسم الله ابراهیم و اسحاق و یعقوب آغاز نموده است و ما در نسخه سبح الاعشا به جای آن
جمله بسم الله الرحمن الرحیم اله ابراهیم و اسحاق و یعقوب آمده است و در نسخه تاریخ یعقوبی بسم الله من محمد رسول الله الى اسقف نجران بسم الله و ما در نسخه امتاع الاسما به جای کلمه اله کلمه الی یعنی بسم الیه ابراهیم آمده است که به نظر می رسد اشتباه چاپی باشد.
و اما اینکه چرا پیامبر اعظم به جای ذکر بسم الله الرحمن الرحیم جمله بسم الله ابراهیم و اسحاق و یعقوب آورده است؟ به نظر می رسد که آن حضرت با گزینش این جمله خواسته است در آغاز نامش خطاب مسیحیان نجران به نام خدایی تصریح کند که همه انبیای الهی بر آن توافق دارند و همه بر یگانگی او اقرار دارند و همه تنها بر او سر ستایش بر زمین ساییدند و آنها همه را تنها بر عبادت او سفارش نمودند. پیامبر اکرم در آغاز نامه عنوان رسالت خود را آورده تا به مخاطب خود بفهماند که محتوای نامه خواسته خداوند است. پس اگر آن را پذیرفته و به آن عمل کردید، در واقع به خواسته خداوند عمل کردید و اگر نافرمانی کردید، در برابر خواست خداوند ایستاده اید و ایشان جز ابلاغ فرمان خداوند وظیفه دیگری ندارد.
سبب این که پیامبر گرامی اسلام آنان را به پرستش خداوند فرا می خواند آن است که مسیحیان گرفتار شرک در عبادت بودند و برای غیر خداوند مقام ربوبیت و الوهیت قائل بودند، همان گونه که مسیح علیه السلام را یا خدا می دانستند و یا فرزند او و در هر دو صورت به پرستش او می پرداختند و افزون بران برای رهبان روحانیان مسیحی مقامی بس بلند در ذهن خود ساخته بودند و از آنان فرمان می بردند و این فرمان بری سبب انحراف آنان از مسیر حق شده بود.
لازم به ذکر است که مسیحیان هرگز راهبان خود را سجده نمی کردند و برای آنها نماز و روزه و یا دیگر عبادتها را انجام نمی دادند. ولی از آنجا که بی قید و شرط از آنها فرمان می بردند و حتی احکامی را که برخلاف حکم خدا می گفتند اجرای آن را بر خود لازم می دانستند، قرآن از این پیروی کورکورانه و غیر منطقی تعبیر دیگری دارد.
ما موجودیت خودمون را اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه. درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هراکلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردم.
در این فرصت از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه رادیو کتاب باشید.
رادیو کتاب. رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل اول